بسم الله الرحمن الرحیم. مادیت آدمی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 10. خدا و ماده. برای کسی که در آتش خداشناسی است، هیچ سخنی مفیدتر و حیرت آورتر و توحیدی تر و برانگیزه تر از این کلام مولای عارفان علی علیه السلام نیست که خدا در درون هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست، و در برون از هر چیزی است ولی غیر از آن چیز هم نیست. این سخن علی علیه السلام به لحاظی عینی ترین و به قولی ماتریالیستی ترین توصیف از خداست و ما آن را انسانی ترین تعریف خدا می نامیم و به لحاظی قابل تفکر ترین تعریف و محسوس ترین توصیف می خوانیم. در این حال که مادی ترین تعریف از خداست، منزه ترین و قدسی ترین تعریف هم هست، تعریفی در کمال تقرب و تقوا توامن، خالص‌ترین و مادی‌ترین تعریف. با این تعریف خداوند در موجودیت مخلوقات خود تعریف می‌شود و این تعریف عرفانی است، زیرا خداوند عالم هستی را خلق نکرد الا به منظور معرفی خیش. پس در این تعریف نه تنها خدا در مخلوقش توصیف شده است، مخلوق هم با خدایش توصیف شده است. این تعریفی واحد از خالق و مخلوق است. در این تعریف احدیت و صمدیت خدا توأمن آشکار است. این تعریف ذاتی ترین تعریف از خداست و دینی ترین حکمت الهی است و خط بطلان بر همه فلسفه هایی که به نام الهیات مشهورند کشیده است. در این تعریف اشد ازداد جمال توحید را آشکار می کنند و دیالکتیک به اوج کمال خود رسیده و از خود فرا رفته است و دیالکتیک به واسطه خودش نفی گردیده و دیالکتیک را نمایان ساخته است. از این تعریف علی علیه السلام تمامیت دین نیز تعریف می شود و همه معارف بشری نیز ماهیتش آشکار می گردد. این سخن علی حتی اگر در باری خدا هم به عنوان خالق نباشد و کلمه خدا به هر معنایی هم که گرفته شود، عظمت این سخن در همه حال حتی برای منکران خدا هم آشکار است. تفکر در این سخن قوه تأمل و تصور و تخیل و تعقل را به کمال رسانیده و دعوت به رجوع از خیش می کند و به فراسوی خود دعوت می کند و ذهن را به طاق آسمان علیت می رساند و دوگانگی ماده معنا را به غایت جدل رسانیده و منطق چون و چرا را با خود به پایان می برد و ذهنیت به غایت جهل خود درباره حقیقت اعتراف می نماید و آتش عروج از خیش به عنوان یک آتش معرفتی پایدار می گردد. همه اینها حداقل فایده است که از این سخن علی علیه السلام نصیب هر اهل تفکری می شود. به نظر ما این سخن علی علیه السلام لب لباب همه سخنانی است که از آن حضرت به ما رسیده است و مغز حکمت و معرفت و مذهب علی علیه السلام است و تمامیت شناخت وجود آن حضرت نیز به واسطه همین سخنش مقدور است و علی شناسی کامل در این سخن میسر است. به زبان دیگر این کلام وی مثل همه سخنان و معارف و حقایق باقی مانده از ایشان محصول معرفت نفس اوست و مغز معرفت نفس علوی و علویت کامل است. زیرا در این سخن اگر آن چیز را خود علی بگیریم، معنا آشکار می شود و رابطه علی با خدایش معلوم می گردد و بنیاد تفکر توحیدی و وحدت وجود پدید می آید. و از این سخن علی علیه السلام کاملا معلوم می شود که چرا ایشان معرفت نفس را تنها راه علم بر اشیاء می داند و می فرماید هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. از این کلام آشکارا بر می آید که ظاهر و باطن هر چیزی خداست و ماده و معنای هر چیزی خداست و اول و آخر و وسط هر چیزی خداست و حائل بین ظاهر و باطن هر چیزی هم خداست و فاصل بین ماده و معنای هر چیزی نیز خداست. ولی این به آن معنا نیست که هر چیزی خداست و به این معنا هم نیست که خدا بیگانه و متفاوت و جدا از هر چیزی است. پس اگر خدا را از موجودیت هر چیزی به لحاظ معنا و منطق حذف نماییم، آن چیز معدوم است و در این حال خدا را جز از طریق مخلوقاتش نمیتوان شناخت. زیرا انسان مخلوق است و درک از خالق هم درک مخلوقیتی است از خلاقیت. یعنی انسان برای درک خدا به خودش نیازمند است. و این همان راه معرفت نفس میباشد که تنها راه خودشناسی کامل است. و به زبانی دیگر این که انسان برای درک خیشتن به خدا نیازمند است، یعنی خودی جز خدا نیست، هرچند که هیچ کس خدا نیست. و در این حال خداشناسی جز در خودشناسی نیست و کمال خودشناسی کمال خداشناسی است. پس اگر ظاهر و باطن و حائل بین ظاهر و باطن همه خداست، پس خودی وجود ندارد و خود همان خداست و خداست که خودش است و هیچ چیزی خودش نیست. پس اگر بگوییم و بفهمیم که هیچ چیزی خودش نیست، پس هر چیزی غیر آن چیزی است که به نظر می آید. پس در اینجا مشکل بصیرت وجود دارد و هیچ تضادی در موجودیت چیزها نیست. خودیت هر چیزی جز حاصل معرفت و نظر انسانی که به آن چیز می نگرد نیست. پس چیزیت هر شی یک پدیده کاملا انسانی است. یعنی خودیت هر چیزی جلوه ای از خودیت انسانی ناظر بر آن چیز است. اگر انسان ناظر خودش نباشد و در خود خدا را ببیند، لذا در هر چیزی هم خدا را می بیند. انسان به میزانی که به خودش نزدیک می شود و سعی در معرفت نفس می کند، به تدریج می بیند که خودش نیست و آنچه که او خود می دانسته است از جهل او بوده و حاصل قرار داشتن خود در تاریکی بوده است. پس خود همان پرده است که بین انسان و جهان قرار دارد و این پرده حائل هم طبق کلام علی و کلام خدا خود خداست. پس خودشناسی در نخستین مرحله به مثابه پرده برداری می باشد و این پرده هم خداست که از میان بر می خیزد و اهل معرفت را به پرده های تو در توی وجود هدایت می کند و هرچرا که بگویی خداست. خدا نیست و خدا همواره برتر است از هرچی که می بینی. پس خودیت همان انسان است در درجات و خدا در نظر خودیت انسان همواره بی خود و برتر از خود است و هرگاه که خودیت به واسطه نور معرفت به کلی از میان رفت، خود خدا آشکار می شود. تا انسان خود است، خدا بی خود است و چون انسان بی خود شد، خدا خود است و تا هنگامی که انسان خودش را خودش می داند و می فهمد، در ورطه گرفتاری و تضاد و رنج و عذاب قرار دارد، یعنی در گناه قرار دارد. پس گناه یک نقیصه معرفتی انسان است و آن گناه خودبینی است. ولی به میزانی که انسان خود را میشناسد، میبیند که خود نیست و این چنین به وادی توبه و مغفرت میرسد و به رستگاری میرسد. رستگاری یعنی رستن از خود، خودی که کانون جهل است. آدمی تا خودبین است و خود را خودش می داند، هر چیزی را هم منفک می داند و لذا جهان هستی کانون نبرد بین چیز هاست، نبرد بین خودیت چیز ها. و این نبردی دروغین و غیر واقعی است که میدان این نبرد جز نفس خودپرست و خودبین آدمی نیست. به هر حال می دانیم که هرگاه هم که خدا مستقیماً با بشری رابطه برقرار کرده و سخن گفته است، از مادیت چیزی و از مخلوقی سخن گفته است. با موسی علیه السلام از درختی سخن گفته است و با محمد صلی الله از وجود جوانمردی در معراج. بنابراین وادی بی خودی انسان سراسر از جنس معرفت نفس است و هر خودی که تحت شاع نور معرفت در می آید فنا می شود. از کلام مولا علی علیه السلام بر می آید که خدا هم در درون چیزهاست و هم در برون چیزها و نه در درون چیزها نه در برون چیزها. اگر مسئله درون و برون و ظاهر و باطن بهتر فهم شود، این تضاد کبیر از میان برداشته می شود. از آنجایی که هر چیزی محدود و محصور در خیش است و از همین روز که چیزیت هر چیزی معلوم و موجود و مقدور و محسوس می آید و یگانگی بی همتای آن چیز دریافت می شود و این گونه است که هر چیزی خودش است. سیب سیب است، کوه کوه است، آب آب است، کلاغ کلاغ است و آدم آدم است. تا هر چیزی جدای از دیگری نباشد، چیزی نیست و این جدایی دقیقا مادیت و ثقل است و به همین دلیل چیزهایی که از مادیت ثقیل و مستحکمی برخوردار نیست کمتر محسوس است و کمتر موجودیتش مقبول می آید، مثل هوا یا نور و روح و اجنه و امثال هم. به هر حال همین محدودیت و مادیت و ثقل چیزها نشانه کبیر است برای اهل معرفت تا احدیت خدا را جستجو کند. پس احدیت مطلقاً مسئله شمارشی نیست و بلکه احدیت عین موجودیت است و چیزی بودن و اصلاً بودن. بنابراین خداشناسی راهی جز معرفت بر ماده ندارد و ماده شناسی معرفتی تنها راه خداشناسی است، وگرنه خدا جهان را خلق نمی کرد. خلق کرد تا خودش را معرفی نماید. همانطور که در قرآن آمده، خدا را در خیال جستجو کردن و پرستیدن شرک و گناهی عظیم است و این خدا نیست بلکه هوای نفس است، یعنی خود است. برای همین است که ماتریالیزم به خداشناسی نزدیک تر است تا مذهب خیالی و خداپرستی ذهنی، یعنی ماتریالیزم دینی تر است تا این مذهب خیالی و خدای خیالی که در همه ادیان در نزد اکثر مردم رایج است. غلبه تفکر ماتریالیستی بر کلیسا غلبه ای بر حق بوده است و خدا پسندانه تر. برای همین هم دیدیم که اکثر مارکسیست های قرن بیستم به لحاظ آداب و اخلاق عملی بسیار مذهبی تر رفتار کردند تا اکثر مسلمانان و مسیحیان خیال باف. اخلاق مذهبی یعنی اخلاق ایثارگرانه و اخلاق گذشتن از خود، و حتی نیهیلیست هایی مثل سارتر و کامو بسیار شرافتمندانه تر عمل کردند تا پاپ ها و آیت الله ها. بنابراین خدا جز در ماده شناخته نمی شود و خالق جز در مخلوق یافته نمی شود و خدایانی که در کله پوک و مالی خولیایی روحانیت بیروح ادیان پرسه می زنند شیاطین هستند و عملا هم این شیطنت در تاریخ به اثبات رسیده است. خود و ماده. خود هر چیزی همان مادیت آن چیز است از نظر خود انسان، و اما ماده خودی انسان همان جسمانیت اوست. پس خودیت در همه حال مادیت است و افعال و معانی حاصل از این مادیت. و اما معنای ماده چیست؟ معنای ماده حاصل رابطه خودیت هاست، رابطه بین خود انسانی با خود غیر انسان، رابطه بین ماده خود و ماده غیر خود. پس معنای ماده حاصل کارخانه رابطه بین خود و غیر است، ماده خود و ماده غیر. غیر به این دلیل غیر است که از خود منفک و جداست، ولی اگر ماده غیر در حریم سلطه و تملک ماده خودی قرار گیرد، به تدریج معنای حاصل از میان این دو ماده محو می گردد و این همان پدیده است که عادت و سهو نامیده می شود. عادی می گردد. یعنی هر چیزی که از غیریت به حریم خودیت انسان و ماده خودی نزدیک شود و تحت شعاع خود قرار گیرد، معنایش از دست می رود. یعنی هر چه که از خود شود بی معنا و به زبانی پوچ می گردد و گویا بود و نبودش دیگر فرقی ندارد. مثل اساسیه منزل که پس از مدتی بی خاصیت شده و حتی وجودشان فراموش می شود، پس معنایی وجود ندارد الا معنای غیر. پس عالم معنا عالم غیر و غیرت است. پس ماده ای تا غیر است و غیر خود انسان است، برای انسان خودیتی دارد و تا غیرتش از دست رفت و به حریم خودیت انسانی وارد شد، موجودیتش نیز سهو می‌گردد. پس معنا ماهیت و مبدأ و معادی جز خود و خودیت مادی انسان ندارد. یعنی هیچ چیزی به خودی خود برای انسان معنایی ندارد، و بلکه خود انسان هم به خودی خود برای خودش معنایی ندارد و در رابطه با خودیت غیر است که معنا می‌یابد. چون این معنا و معنویتی و چون این علم و معرفتی ماهیتاً مادی است و چون به مقصود رسد عبث و بلکه وبال گردن می شود. قایت چون این عالم معنایی نیهیلیزم اجتناب ناپذیر است و مادیت محض است. مادیتی که حتی در مادیتش نفی و بیهوده می گردد و فراموش می شود. این مادیت ضد موجودیت است. و معنویت حاصل از آن نیز به سلطه و پوچی می رسد و خودیت هم در تاریکی و پوچی پریشانی مفرط و فزایندهی فرو می رود و تباه می گردد. و این وضعیت به جنون می انجامد و خود عین ماده می شود و از خود جز مادهی دیوانه باقی نمی ماند. این جنون حاصل نبرد خود با خود است و نبرد ماده با خیش است. تمدن حاضر تعین چنین وضعی است، یعنی ماده عین خودش شده است و خود تماماً ماده گردیده است و معنا به کلی نابود گردیده است. زیرا معنا حاصل رابطه ماده با خود می باشد و معنا چیزی جز بر آینه ماده از خود نیست، و آنگاه که خود ماده اش را تصاحب می کند هیچ می شود. این یک رفت و برگشت است و یک دایره پوچ است. زیرا از آنجا که خود و خودیت انسان از خودش برتر است، نمی تواند صاحب خود شود و چون این تلاشی جز به نابودی خود نمی انجامد. چون معنا همان حاصل برآیند ماده از خودش می باشد، این برآمدن و فرارفتن بایستی مستمرن و به سوی لامتناهی بالا رود و آنقدر بالا رود تا جمال خود در ماده پدیدار گردد و تا قبل از این ظهور نباید به ماده خود بازگشت. گزارشی از آخرین وضعیت بشر. آخرین وضعیت هر چیزی و هر کسی و هر جامعه‌ای دقیقاً همان وضعیت آخرین است. وضعیت آخرین مفهوم نیست مگر در رابطه با وضعیت نخستین، و این دو وضع گزارشی از یک گردش دوار است و این یک دور تاریخی است که در افراد به صورت یک عمر کامل و در جوامع به صورت یک گردش آرمانی است که از یک نسل تا یک هزاره و گاه بسیار بیشتر تعیین می شود. و در عصر صنعت و تکنولوژی و ارتباطات این دور به لحاظ زمانی همواره کوتاه‌تر می شود و برای همین است که این گردش در قالب افراد خیلی زودتر از به پایان آمدن عمر به پایان رسیده و آخرین وضعیت را نشان می دهد. ماشین و دانش فنی موجب شده است که عمر آرمانی افراد و جوامع و عمر آرمانی کل بشریت سریع‌تر طی شود و بشر مواجه با تورم زمان گردد و این تورم زمان موجب پدید آمدن برزخ و نیهیلیسم می شود و فساد و فتنه های بزرگی را به همراه می آورد. تکنولوژی زمان انسانی را تسریع و تشدید نموده و پیری زودرس را موجب می گردد. و این به آن دلیل است که بسیاری از آرمان‌های عمومی بشر را در نظرش پوچ می‌سازد و پوچی آرمانی را برملا می‌سازد. این تنها خدمتی است که تکنولوژی و دانش فنی به بشر می‌کند و این خدمت البته فاجعه بزرگی را که برزخ و نیهیلیسم روانی است و همراه دارد. دگاه این فاجعه ممکن است به نابودی افراد بشر و یا حتی جوامع بیانجامد. و این به معنای زایمان زودرس و نوعی سزارین است که ظاهری مقبول و گاه نتایجی خطرناک دارد و خطرش اساساً باطنی و ماهیتی و روانی است. زیرا ارزش عمر هر کس از ارزش آرمانی است که در ظرف عمر قرار می گیرد و اگر آرمانی نباشد، وجود آدمی در مسیر زمان اضافی قرار دارد و این همان برزخ یا نیهیلیسم روانی است که عموماً وجود آدمی را به واسطه ی انرژی سرگردانی که پدید آمده به سوی فاجعه می‌برد و آدم اینچنین هم برای خودش و هم برای دیگران بسیار خطرناک است. مثل اتومبیل ویراننده است که در سراشیبی رها شده باشد. پس وضعیت نخستین آن مرحله است که آرمان در حال شکل‌گیری می‌باشد و وضعیت آخرین مرحله است که آرمان به کلی باطل و منتفی شده است. بنابراین وضعیت نخستین شباهتی فراوان به وضعیت آخرین دارد، زیرا در هر وضعیت حاکمیت آرمان بسیار ضعیف است. در وضعیت نخستین سپید دم آرمان است و وضعیت آخرین غروب و شامگاه آرمان است. و با این تفاوت که وضعیت نخستین امیدوار است و وضعیت آخرین مایوس است. وضع رو به آرمان و وضع پشت به آرمان، شیرینی آرمان و تلخی آرمان. در وضعیت نخستین آدمی میپندارد که عمر هرچند که دراز باشد برای آرمانش بسیار کوتاه است. ولی در وضعیت آخرین با حیرت میبیند که عمر اضافه آمده است و دیگر کاری نیست. در تاریخ گذشته فاصله بین این دو وضعیتگاه به هزار سال میرسد، ولی در عصر تکنولوژی و ارتباطات این مدتگاه به یک نسل هم نمیرسد. امروزه در جوامع پیشرفته صنعتی عموماً میتوان گزارش آخرین وضعیت را از همان حدود 20 سالگی آغاز کرد. یعنی افراد هنوز دوره نوجوانی را به طور کامل طی نکرده به وضعیت آخر خود رسیدند و امروزه اکثریت افراد و جوامع بشری مخصوصاً در شهرهای بزرگ و کشورهای صنعتی به آخرین وضعیت خود رسیدند، ولی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و نیم توسعه یافته صنعتی بر آستانه ورود به آخرین وضعیت هستند و کشور ما به تازگی بر آن وارد شده است و در حال ورود است. آدمی یا به آرمانی میرسد و یا پشت در آن میماند. در هر دو حالت نتیجه یکسان دارد و آن این است که آرمانش را پوچ می‌یابد. ولی آن که به آرمانش می‌رسد در آن تباه می‌شود، ولی آن که نرسیده به پوچیش می‌رسد شانس بیشتری آورده است. از این لحاظ کشورهای جهان سوم خوش شانس‌تر هستند و فرصت بیشتری برای تأمل در ماهیت آرمانی خیش دارند. آرمان‌ها مدینه فاضله هستند که امروزه به نام‌های سوسیالیسم، دموکراسی، آزادی، اتوماسیون و امثال هم مشهورند. قرن بیستم ظهور آخرین وضعیت در غرب است. یعنی پایان آرمانگرایی غرب است، ولی شرق و جهان سوم در نیمه راه این وضعیت گیر کردند. و برخی هم پشت در آن مانده و زور می‌زنند و برخی هم به کل مایوس شدند و انگشت شماری هم درس عبرت گرفته و به کلی در خود فرو رفته و در نفس و ماهیت آرمانی خود تأمل می‌کنند. به هر حال اروپا و آمریکا ادامه بقای برزخی و نیهیلیستی خود را جز در جهان سوم نمی‌بینند و با تجربه‌ای که پشت سر نهاده می‌داند که به صلاح او نیست که جهان سوم ما بقیه راه آرمانی غرب را ادامه دهد، زیرا آنگاه دیگر محلی برای ادامه بقای حیات برزخی غرب باقی نمی ماند. یعنی غرب دیگر میلی ندارد که شرق هم به دموکراسی و لیبرالیسم برسد و از رفاه نسبی فنی برخوردار شود. زیرا در این صورت هزینه دوران انفعال برزخی آنها را چه کسی باید بپردازد تا آنها در این برزخ بمانند و نابود نشوند؟ به هر حال برای مدت کوتاهی تلفیقی از سوسیالیسم شرقی و لیبرالیسم غربی در جهان پدید می آید، ولی مشکلی را حل نمی کند و بلکه آخرین وضعیت جهانی را در صورت یکسان آشکار می سازد و با انرژی آزاد شده سرگردان و متوحش حاصل از اتوماسیون اجازه نمی دهد که این وضعیت آخرین جهان عمر چندانی داشته باشد. همین انرژی آزاد شده بلای جان این برزخ می شود و آن را به دست خودش منهدم می سازد. با توجه به اینکه ابزار این انهدام هم در بطن آرمانگرایی بشری پیشاپیش آماده شده است و تسلیحات نابودی جمعی گویا برای چنین روزی که بشر دیگر حوصله خودش را ندارد. خود براندازی آخرین وضعیت وقتی به طور کامل عیان می‌گردد که کودک به محض تولد هیچ دلیلی برای ادامه حیات و بودن ندارد، یعنی آنگاه که آخرین وضعیت دقیقاً در لحظه نخستین وضعیت بروز می‌کند و یکی می‌شود. امروزه این وضعیت کامل در حال پدید آمدن است. مسئله مبارزه با زایمان و عقیم سازی‌ها نشانه همین امر است که کودک دلیلی برای آمدن خود نمی‌بیند و این وضع صفر است. گزارش هایی از برزخ. 1. برزخ تجربه مادیت محض است و آنجایی است که به کلی آرمان مرده است و نوعی زنده به گور بودن است. انتظار ابدی برای هیچی است، زیرا آنگاه که آرمان به کلی ریشه‌کن می شود، زمان هم از حرکت باز می ایستد و زمان انسانی روانی صفر می شود و ابدیت را تداعی می کند. این ابدیتی فلسفی و ذهنی و تلقینی نیست، بلکه ابدیتی جاری در ماده است، ماده تن. انسان در لحظه صفر قرار می گیرد. 2. برزخی که برای انسان قبل از مرگش و بر روی خاک پدید می آید، تفاوتی اساسی با برزخ بعد از مرگ دارد. و آن این است که آدمی در درون قبر به خود معرفتی می رسد که تجربه کامل ماده انسانی از خیشتن است. ولی در برزخ قبل از مرگ، آدمی در این حال که از غیر بیزار و بلکه متنفر است، مجبور به مصرف غیر است. یعنی مجبور به مصرف چیزی است که او را به این برزخ و وضعیت صفر کشانیده است و همه آرمانهایش را پوچ کرده است. آن هم مصرفی در کمال نفرت و دلدوزگی و این عذابی فوق توصیف است. و اتفاقاً تنها راه نجات انسان از این برزخ نیز همین واقع است تا با دشمن آرمانش یگانه شود. یعنی با ضد خود یکی گردد. کسانی که به این وضع دوچار می شوند ولی قادر به تندر دادن به این امر نیستند، یا تبدیل به جنایتکارانی حرفه‌ای می شوند و یا به مواد مخدرهای قوی و قوی تر روی می آورند و یا خودکشی می کنند و یا دیوانه می شوند. این وصف حدود 14 قرن پیش از زبان علی علیه السلام آمده است و گویا پیشبینی این دوران را نموده است. رشته های بقای دنیا پاره شد و دنیای شما مثل لاشه گندیده خوکی است در دست یک جزامی. 3. عرصه برزخ زمین دوران تجرد نفس است، خواه یا ناخواه، و آدمی از غیر خود منفک و مستقل می گردد تا بر او معلوم شود که به خودی خود چیست و چه اندوخته است. در این عرصه آدمی بر خودش نمایانده شده و خواه یا ناخواه کتاب نفس خود را می خواند یا توبه می کند و به خدایش باز می گردد و از برزخ نجات یافته و بر بهشت خدا وارد می شود و یا در پایان این برزخ بر دوزخ وارد می آید، همینجا بر روی زمین و یا بعد از مرگش. 4. برزخ مقدمه ای بر قیامت است و آماده سازی برای آن. برزخ عرصه بازگشت به خود است که برای اهل معرفت نفس و مؤمنان با اختیار و شوق است و عذابی به همراه ندارد و سراسر رشد و تعالی و اخلاص است، ولی برای اکثریت مردم جبران پیش می آید، زیرا جبر پرست و جبارند. قرن 21 بر روی برزخ گشوده می شود. خصلت ها، سلیقه ها و نق ها. 1. بخش عظیمی از انرژی روانی بشر به طور روزمره و مستمر در اختلاف سلیقه ها به هدر می رود و موجب استهلاک و فرسودگی و رنجوری می گردد و تا تباهی و مرگ به پیش می راند. 2. نقها به مثابه تیر خلاصی هستند که همواره به طرف مخاطب رها می شوند، ولی چون جسارت کافی وجود ندارد و یقین کافی در شلیک این تیر موجود نیست، دست می لرزد و همواره به خطا می رود. 3. اختلاف سلیقه و خصلت‌های دو آدم هم مذهب و هم مسلک و هم وطن و هم کار و هم فرهنگ و هم طبقه و هم سن که از تعلیم و تربیت باهری هم برخوردارند به چه معنایی می تواند باشد؟ حتی دو آدمی که یکدیگر را بسیار هم دوست دارند، بسیار اتفاق می افتد که همین اختلاف بسیار بسیار جزئی و سطحی موجب جدایی و نفرت و حتی عداوت‌های کلان می شود. بسیار هم اتفاق افتاده که در گیراگیر همین اختلاف سلیقه ها و نقا یکی به دست دیگری به قتل رسیده است و این نوع قتل به جنون آنی هم تعبیر شده است. 4. یکی به فلان رنگ حساسیت دارد، دیگری به بهمان غذا و آن یکی به یک کلمه حساس است و برخی هم به تیپ های خاصی حساسیت دارند و همینطور کسی از چیزهایی مخصوص بی هیچ علتی خیلی خوشش می آید. اینها خصلت‌ها و سلیقه هاست و هر نوع تعبیر و تفسیر روانشناسانه هم کمترین کمکی به فهم بنیادی این مسئله نکرده است و کمترین تغییر و تبدیلی هم در این حساسیت‌های منفی و مثبت پدید نیاورده است، الا اینکه آن را ریاکارانه نموده و پیچیده کرده است و به عقده‌ای مبدل نموده است. 5. مسئله این است که این پدیده سلیقه و خصائل فردی هرچند که بسیار سطحی و جزئی و حقیر به نظر می رسد، ولی به همین شدت مخرب و رنجور کننده و استهلاک آورند. 6. انسان‌ها هرچه سطحی تر، مادی تر و حسی تر می شوند و از معارف بنیادین وجودی خود بیگانه تر می شوند، حساسیت‌ها و قالب‌های رفتاری و پنداری و گفتاری و ارتباطی و قضایی و پوشاکی و معاشرتی و اقتصادی و اعتقادی آنها محدودتر و تنگتر و شکننده تر می شود و عصبی تر و رنجورتر می گردند و در روابط اجتماعی به عذاب و دغدغه و وسواس‌ها دچار می شوند و این عذاب بزرگی است. هرچه که انسان از باطن خود بیگانه تر می شود و روی پوست خود فسیل می گردد و تمامیت انرژی حیاتی و ادراکی و عصبیش مشغول به پوسته زندگی می گردد و این انرژی کلان در ظرف پوسته زندگی جای نمی گیرد و همواره طغیان می کند و آشوبگر و کلافه است. قرن تکنولوژیسم قرن آلرژی ها و حساسیت هایی است که در تاریخ سابقه نداشته است و این نشان قشریگری بسیار خطرناکی است که به صورت انواع امراض جمعی و روانی و اجتماعی و سیاسی بروز می کند و گاه به بهانه های بسیار مضحک قتلی رخ می دهد و یا حتی قتل عامی پدید می آورد. جنگ های جهانی اول و دوم نمونه های بارز چنین وسواسی تا سرحد جنون بود که تبدیل به مضحک ترین فاجعه تاریخ گردید و این انفجار منجر به زیر و رو شدن بشر ماده پرست و به غایت قشری اروپا گردید و اندکی از قشریگری فاصله گرفت. همه جنگ‌های بزرگ از یک اختلاف سلیقه و نق و شوخی ملال‌آور شروع شده است. همه جنگ‌ها ماهیتی مضحک و احمقانه و قشری دارند و حاصل اختلاف سلیقه‌ها می‌باشند. 7. پس اختلاف سلیقه در حقیقت نفی مطلب کوچک و سطحی نیست، هرچند که بسیار سطحی به نظر می رسد. حساسیت های آلرژیک حاصل تباهی باطنی انسان هاست و به معنای مرگ معنوی و معرفتی است و تنزل در مادیت محض است. غفلت از دل و غرق شدن در گل است، یعنی حاصل اخراج و طرد و تبعید انسان از حریم دل به ورطه گل است.